رادیو گوشکن تقدیم می کند. قند پارسی. از مهدی محمد قاسمی با همکاری میرهادی نائینی‌زاده. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی شما شنوندگان بزرگوار خاص برنامه قند پارسی. به دهمین شماره قند پارسی خوش آمدید. امیدواریم که امروز هم بتونیم آنچه مورد خاص و توجه شما هست تقدیم حضورتون بکنیم. چند هفته هست که دوست مهدی نائینی‌زاده رو در کنار خودم ندارم به دلیل ناهماهنگی‌هایی که در ساعت ضبطمون به وجود میاد و چون برنامه‌ها بند این هست که این سعادت رو ندارم که در خدمتشون باشم و خب احساس میکنم که بدون میرهادی عزیز شاید کیفیت برنامه اونطور که باید باشه، که از این بابت هم از شما عذرخواهی میکنم. خب بیش از نظرتون نمیذارم، میریم سالیم یعنی لیونگلون هست از چند ثانیه دیگر. Thank you. هفته گذشته در داستان لیلی و مجنون ما به اینجا رسیدیم که بعد از اینکه مجنون بسیار فعال میشه و اسیر کوه و بیان میشه، مجنون تصمیم میگیره که توجه که ایام هم حج هم نزدیک بوده، مجنون خانه خدا ببینه. در اونجا مجنون از اون میخواد که برای بهتر شدن حال خود، این رفتن این حالی که برای او به وجود آمده از عشق لیلی، از خداوند طلب. اما من که عشقی واقعی و خالص داره، زمانی که به خانه عبه میرسه از خداوند که بر عشق او اضافه کنه و سلام لیلی رو از خداوند خواستار میشه. پدر مجنون ناامید میشه، متوجه میشه که دیگه عشق درست شدن نیست، این یک عشق هوسناک نیست و فایده هم دیگه نداره. حالا ابیات رو ادامه میدیم که مشخص بشه که ادامه داستان به کجا میرسه و بعد از اینکه پدر از حال مجنون و شفای او ناچ اتفاقی خواهد افتاد. بیت قبل میخونم: گشت عالم این سخن فاش، افتاد ورق دست او باش. که از غایت عشق دلستانی، شد شیفته نازنین جانی. بله، نشستن مردم گفتن که یه دلستانی هست، یک معشوقه هست که از فرط عشقی که از او در یک دل جوانی افتاده، او رو اون جوان شیفته و دیوانه شد. هر نیک و بدی که از او شنیدند، در نیک و بدی زبان کشیدند. یعنی شروع کردن طعنه و کنایه زدن. لیلی ز گزاف در خانه دست مویان، لیلی این شایعات و اوناک در خانه نشد. ز خیل آن جله گفتند شاو آن قبیله، با شفت جوانی از فیلم دشت، بدنام کنه دیار ما گشت. آید همه روز سرگشوده، جوری چو سگ از پیوده. در حلقه ما ز راه سوز، رقص کند گهی زمین بوس. حال درست حسابی نداره و با یک آشوب در کوی ما. هر دم نظری دگر کند ساز، هم خوشست و هم خوش آواز. او گوید خرد یاد گیرند، ما را برا به باد گیرند. در هر غزلی که می سراید، صد پرده نماید. زن نفیر او به داغ است، باد هلاک آن چراغ است. این برای لیلی خوب نیست این اتفاق، و مثل بادی میمونه چراغ وجود لیلی میکنه. من مای بحر گوشمالش، تا باز رهد محض و باش. کمالی بهش ده اینو به حاکمون قبیله گفتن مردم قبیله او. چون آگه گشت شه نزین حال، دزد آبله پای ز شحنه قطال. شمشیر کشید و داد تابش، تا که به دین دهم جوابش. تا فهمید که همچین اتفاقی افتاده، گفت حسابشو میرسم، با همین شمشیر جوابشو میدم. از آمریان یکی خبر داشت. از آمریان یعنی قبیله مجنون. این قصه به حی خیش برداشت، یعنی حی یعنی قبیله، رفت و آخر رو به قبیله برد. سید آمری در آن باب گفت آفت نارسیده، گفت آفت رسیده دریا. وقتی که خیلی پیش نیامده و آفتی اتفاق نیامده به حوش شتاب، یه جان ست آریز بی تون آتشیز. مجنون ندارد آنگه دارد، من از این که مجنون بی خبر باشه و وقتی خبر بشه از این اتفاق که دیگه سر در بدن نداشته باشه. زان چاه گشاد سر که پیش است، در یافتنش به جای خیش است. یعنی حقشه که او رو آگاه بکنیم از این چاه روبازی که جلوی او هست و مجنون قرار در اون بیفته. سرگشته پدر ز مهربانی، برجست به شفقتی که دامنی. یعنی همون با مهر پدرانه ناراحت و آشفته از جاش برخاست. فرمود به دوستان همزاد تا بر پی او روند چون باد. همزاد یعنی رفقای مجنون، همسن و سالاش، گفت با برید پیداش کنید. آن سوخته را بنوازی، از راه چارزی، هر سو به طلب جستند وندش. هرچی اشتند مجنون رو پیدا نکند. گفتند میل رسیده درنده میدش، یا میارفته یا یه خورده او رو. دوستی از قبیلگاهی میخورد دریق و میزداهی. گریان همه احوانه او، از گم شدن نشانه او. وان گوش نشین گوش سفته، چون گنگ گوشه ای نهفته. اما اون گوش نشین نشسته بود گنج که در کنجی مخفی میشه. از مشغله ها جوش بر جوش، هم گوشه رفته بود و هم گوش. از این اتفاقی که میفته، از این میخیزه از مردم خبر، هم گوشه اختیار کرده بود و هم گوشش رو بر این وقایع بسته بود. در طرف چنان شکارگاهی، خرسند شده به گرد راهی. یعنی اونجا نشسته بود در اون شکارگاه، در اون بیابان، و راضی بود که یه گرد راهی برسه و یکی پیدا بشه. گرگی که به زور شیر باشد، روبه به از او چو سیر باشد. بازی که نشد به خورد محتاج، رغبت نکند به هیچ راج. یعنی کاری به کسی نداشته باشه، مثل بازی دلش خواد طبیعاً ایشکی هم کاری نداره، رنده ای هم کاری نداره. گرگی که داشته باشه مثل روباهیه که سیره، یعنی قوله باشه بدر که غذایی بخوره، کاری به کسی نداره. البته خب میدونیم که گرگ اینجور نیست، گرگ حتی اگه گرسنه هم نشه حمله میکنه و میده. حالا در حال در مقابل مناقشه نیست. تب شود گرم، ورس درشت را نرم. ورس بیشتر به ارزن گفته میشه، به دانه ارزن یا گندم مثلا پوست کنده. و اینجا هم میگه که وقتی که، اما وقتی که کسی چیزی میل بکنه، گندم رو هم ناپخته میجوه. مجنون که زنوش بود بی بحر، میخورد نواله های چون زهر. مجنون خب به هر حال عیش و خوشی نداشت و لقمه های تلخی رو به کام فرو میبرد. می داد زراح بی نوایی کالای کساد را روایی. نه نه غم او آنچنان بود که از غایت او غمی توان بود. نه غم او اونچنان نبود که به اندازه اون غم بشه غمی پیدا کرد. کان غم که به دو برات می داد از بند خودش نجات می داد. اما اون غمی که او اسیر شده بود او رو از خود بی خود کرده بود، از بند خودش نجات می داد، یعنی از خودش بی خودش کرده بود. در جستن گنج رنج می برد بی آنکه رهی به گنج می برد. تلاش می کرد ولی نتیجه نمی گرفت. شخصی ز قبیله بنی سعد بگذشت بر او چو طالع سعد. طالع سعد اتفاق خوب در علم نجوم ستاره مشتری رو سعد اکبر می گفتند. مثل ستاره مشتری که از او عبور کنه از سرش، او رو دید و ازش عبور کرد. دیدش به کناره سرابی افتاده خراب در خرابی. چون لنگر بیت خیش تن لنگ معنیش فراخ و قافیت تنگ. اینم از تعبیرات و تشبیهات عجیب غریب نظامیه. مثل یک بیتی که پر از معناست اما توان بیان اون معنا رو در یک بیت نداره. یعنی که کسی ندارم از پس بی قافیت است مرد بی کس. قافیه خب میدونید به معنای پشت سر هم از قفا میاد دیگه، قفا به معنای گردنه. برای همین میگه من هیچ کس پشت سرم نیست، من هیچ که پشت سرم ندارم. چون طالع خیشتن کمانگیر در سجده کمان و در وفا تیر. مثل کمان بود وقتی که تعظیم میکرد به معشوقش یا به سجده میافتاد، یعنی خمیده بود، اما در وفا راست و درست میرفت مثل تیر. میبینید چقدر تصویر سازی ها عجیب غریبه در شعر نظامی و هر بار میخواد یک تصویر نو بیافره که تصویرها برای شنونده خسته کننده. خیلی عجیبه. یعنی که وبالشان نشان داشت کامیزش تیر در کمان داشت. جز ناله کسی نداشت همدم جز سایه کسی نیافت محرم. مرد گذرنده چون درو دید شکلی و شمایلی نکو دید. وقتی نگاش کرد دید شکل و شمایل خوبی داره. پرسید سخن ز هر شماری جز خاموشیش ندید کاری. هرچی پرسید که تو کی هستی؟ چی کار میکنی اینجا؟ مجنون هیچ پاسخی به او نداد. چون از سخنش امید برداشت بگذشت و ورا به جایی بگذاشت. وقتی دید جواب نمیده ولش کرد و رفت. زانجا به دیار او گذر کرد زو اهل قبیله را خبر کرد. خب شناختش که دیگه این کیه از ظاهرش. پس بنابراین به قبیله نج به قبیله آمریان رفت و خبر کرد که آقا مجنون رو من پیدا کردم. کینک به فلان خرابی تنگ می پیچد همچو مار بر سنگ. دیوانه و دردمند و رنجور چون دیو ز چشم آدمی دور. خب دیو از آدمی گریزانه، جن همون جن یا شیطان به تعبیری. داستان غریبی دارن دیوان، میگن که قدیم پیش از خلقت آدم، حالا البته این در کتب هست، حالا چقدر اینا سندیت داشته باشه واقعا نمیدونم، که جهان و زمین مسکنگاه این قوم بوده و بعد از ظهور انسان اینها به زیر زمین، به اعماق زمین و جاهای دیگه مهاجرت میکنن و مخفی میشن. از خوردن زخم سفته جانش، پیدا شده مغز استخوانش. بیچاره پدر چوزو خبر یافت، روی از وطن و قبیله برتافت. میگشت چو دیو گرد هر غار، یکی از جاهایی که دیوان میگن مخفی شدن در مرزبان نامه هم هست، غار هاست. دیوانه خیش در طلبکار، یعنی دنبال فرزند دیوانه و آشفته خیش بود. دیدش به رفاق گوشه تنگ، افتاده و سر نهاده در سنگ. با خود غزلی همین سگالید، گه نوحه نمود و گاه نالید. دیدم جوی داره برای خودش میخونه، داره برای خودش مینانه. خونا به جگر زدید ریزان، چون بخت خودو فتان و خیزان. مثل بخت پدر مجنون افت و خیز داشت، یه لحظه می استاد یه لحظه می افتاد. از باده بی خودی چنان مست، کاگه نه که در جهان کسی هست. اصلا توجه نمی کرد که کسی در این دنیا هست. چون دی پدر سلام دادش، پس دلخوشی تمام دادش. مجنون چو صلابت پدر دید، در پای پدر چو سایه غلطید. کی تاج سر سریر جانم، عذرم بپذیر ناتوانم. میبین و مپرس حالتم را، میکن به قضا حوالتم را. کاری به کارم نداشته باش، میبینی که دیگه نمیتونم پاشم. چون خواهم چون که در چنین روز، چشم تو ببیندم بدین روز. چگونه انتظار داری که من بخوام که تو منو به این حال ببینی و به این روز ببینی؟ از آمدن تو رو سیاهم، عذرت به کدام روی خواهم. دانی که حساب کار چون است، سررشته ز دست ما برون است. میبینی که اوضاع و احوال ما به چه شکلیه؟ تقصیر ما نیست، شاید به نوعی تقدیرگرایی رو یادآوری میکنه. چون دید پدر به حال فرزند، آهی بزد و امامه بفکند. نانید چون مرغ صبحگاهی، روزش چو شبی شد از سیاهی. گفتی ورق شکنج دیده، چون دفتر گل ورق دریده. یعنی حال پدر آشفته شد مثل گلی که پرپر پر بشه. از اینجا به بعد سخن پدر مجنونه. ای شیفته چند بیقراری، وی سوخته چند خامکاری. چشم که رسید در جمالت، نفرین که داد گوش مالت. کی تو رو چشم زد، کی تو رو نفرین کرد که به این حال افتادی؟ خون که گرفت گردنت را، خار که خلید دامنت را. از کار شدی چه کارت افتاد، در دیده کدام خارت افتاد. شوریده بود نه چون تو بدبخت، سختیش رسد نه این چون این سخت. کسی که دیوانه است اینقدر دیگه آشفته و بدبخت نیست، این اوضاع رو نداره. مانده نشدی ز غم کشیدن، وز طعنه دشمنان شنیدن. خسته نشدی اینقدر غم دیدی، خسته نشدی اینقدر سختی کشیدی. دل سیر نگشتی از ملامت، زنده نشدی بدین قیامت. بس کن هوسی که پیش بردی، کاب من و سنگ خیش بردی. بس کن دیگه از این کارو، تو هم آبروی منو بردی، هم ارزش خودتو کم کردی. در خرگه کار خورده کاری، ای بیست بزرگ بیقراری. ای برچه در اون پوست بهتر، آینه دوست دوست بهتر. من دارم به تو میگم، من برای گفتن عیب تو شایسته ترم. آینه ز روی راستگویی بنماید عیب تا بشویی. آینه ز خوب و زشت پاک است، این تعبیه خانه زای این تعبیه خانه زای خاک است. بنشین و از دل رها کن این درد، آن به که نکوبی آهن سر. پاشو یا بنشین و این درد رو رها کن، اینقدر کار بیهوده انجام نده. آهن سرد کوفتن کنایه از کار بیهوده و پشیز و بیارزش انجام دادن. گیرم که نداری آن صبوری که از دوست کنی به صبر دوری. آخر کم از آن که گاه گاهی آیی و به ما کنی نگاهی. حالا به فرض که نمیتونی از این راه دست برداری، نباید بیای به من یه سری بزنی. هر کس به هوای دل تکی راند و از بحر گریختن تکی ماند. بی باده کفایت است مستی، بی آرزو آرزو پرستی. اینقدر کار بیهوده نکن، اینقدر بی باده مست نباش و بی باده مستی نکن. تو رفته به باد داده خرمن، من مانده چنین به کام دشمن. تو رفتی و این آشفته کاری رو به بار آوردی و خرمن تو به باد دادی و منو دشمن شاد کردی. تا در من و در تو سکه ای هست، این سکه بد رها کن از دست. تا هنوز یه ذره اعتبار دارم من که پدرتم و تو که مجنونی، دست از این کارا بردار. تو رود زنی و من زنم ران، تو جامه دری و من درم جان. تو داری به واقع لباس خودت رو پاره میکنی، ولی من دارم جان میدم از دست کارای تو. عشق ارز تو آتشی برافروخت، دل سوخت تو را مرا جگر سوخت. نومید مشو ز چاره جستن، که از دانه شگفت نیست رستن. حالا بعد از اینکه این همه او رو در واقع ملامت میکنه که چرا داری این کار میکنی، اما بهش قوت قلب هم میده پدرش. ناامید نباش، کاری که نزو امید داری باشد سبب امیدواری. بعضی وقتا یه چیزی که در اوج ناامیدی هستی، ناگهان امیدواری از او برمیخیزه. در ناامیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سپید است. پس این ضرب المثلی که میگن خیلی ها و واقعا هم همین هست و اصلا نباید این رو فراموش کرد، چون خیلی همون تو زندگی همون دیدیم، این از لیلی و مجنون نظامیه که حالا میگن در ناامیدی بسی امید است. نه، در ناامیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سپید است. با دولتیان نشین و برخیز، زین بخت گریز پای بگریز. اشتباه نشه، نمیگه برو با حکومت شست و برخاست کن. دولتیان به معنای افرادی که خوشبختند، افرادی که سعادتمندند. از این حال آشفته بگذر و برو با کسانی که خوشبختند و سعادتمند هستند نشست و برخاست کن. آواره مباد دولت از دست، چون دولت هست کام دل هست. وقتی که بخت باشه و سعادت باشه، دل به کامش میرسه. دولت سبب گره گشایی است، پیروزه خاتم خدایی است. فتحی که به دو جهان گشادند، در دامن دولتش نهادند. گر صبر کنی به صبر بیشک، دولت به تو آید اندک اندک. اگه صبر کنی بیشک کم کم خوشبختی و سعادت به تو روی میاره. دریا که چنین فراخ روی است، پالایش قطره های جوی است. اگر میبینی که دریا این عظمت رو داره، از همون قطره های کوچیک کوچیکه که دریا رو به وجود آورده. وان کوه بلند کبر ناکست، جمع آمد ریزه های خاک است. تو فکر نکن که کوه بلندی که به وجود اومده همینطوری به وجود اومده، نه، ذره ذره خاک بوده که به کوه رسیده. پس تو هم ناامید نباش. تمام این تمثیل ها رو داره میاره که فکر نکن که الان که در این موقعیت آشفته قرار نیست اتفاق خوبی بیفته، نه، ذره ذره باید پیش رفت و باید صبر کرد. هان تا نشوی به صابری سست، گوهر به درنگ. هان تا نشوی به صابری سست، حواست باشه که از صبر آشفته نشی و ناامید نشی و سست نشی. گوهر به درنگ میتوان جست، باید درنگ کنی، صبر کنی. بیرای مشو که مرد بیرای بی پای بود چو کرم بی پای. به هیچ عنوان بی عقلی نکن، یعنی رای و تدبیر تو همیشه در رأس امور قرار بده. روباه ز گرگ بهره زان برد، کین رای بزرگ دارد آن خرد. اگر روباه بر گرگ پیروز میشه و سبقت میگیره، دلیلش اینه که روباه هیلگره، روباه تدبیر میاندیشه و گرگ تدبیر نمیاندیشه. دل را به کسی چه بایدت داد، کو ناوردت به سالها یاد. دوباره بر میگرده به سمت لیلی. تو برای چی دل به کسی دادی که اصلا هیچ یادی از تو نمی کنه؟ او بی تو چو گل، او بی تو چو گل، تو پای در گل. او سنگ دل و تو سنگ بر دل. او مثل گل بی وفاست و تو اینطور آشفته حالی و پای در گلی. او سنگ دله و تو سنگ غم بر دل داری. گر با تو حدیث او بگویند، رسوایی کار تو بجویند. زهریست به قهر نفس دادن، کژدم زده را کرفس دادن. یعنی میگه اگر از او سخنی به تو میگن، هدفشون این نیست که او رو به تو برسونن، بلکه میخوان تو رو بیشتر رسوا و آشفته بکنن. ظاهرا خطرناکه که کسی که عقرب او رو نیش زده بهش کرفس بدن. یعنی اونایی که دارن با تو همراهی میکنند، هدفشون از بین بردن توه. مثل کسی که به عقرب زده کرفس میده. مشغول شو ای پسر به کاری، تا بگذری از چنین شماری. پشت یه کاری بکن، یه کاری برای خودت دست و پا کن. هندوز چه مغز پیل خارد، تا هندوستان به یاد نارد. هندو برای چی فیل رو درگیر میکنه؟ برای اینکه فیل یاد هندوستان نکنه. اینم تعبیر عجیب غریبیست. جانی و عزیزتر ز جانی، در خانه بمان که خانمانی. تو همه چیز منی، از کوه گرفتنت چه خیزد، جز آب که آن زروی ریزد. هم سنگ در این ره است و هم چاه، میدار زهر دو چشم بر راه. حواست به چاه هایی که در سر راهت هست باشه. خب، تا همینجا پدر مجنون و مجنون رو رها میکنیم و میریم سراغ بخش بعدی برنامه و انشاءالله ادامه این گفتگو رو در برنامه بعد تقدیم حضورتون خواهیم کرد. بریم یه فاصله بگیریم و برگردیم و با بخش بعدی در خدمتتون باشیم. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه قند پارسی هستید. امیدواریم که از برنامه ما تا اینجا خسته نشده باشید و همچنان ما رو همراهی بکنید. دوستان، ما خب این چند وقته که حالا یک دو تا کار معاصر هم تقدیم حضورتون کردیم، البته ولی بیشتر تأکیدمون بر غزلیات 6، 7 و 8 قرن اول شعر فارسی بود و اشعار این دوره رو، حالا چه غزلیات چه مثنوی که الان داریم لیلی و مجنون میخونیم، تأکیدمون بیشتر بر اینا بود. اما بعد از حافظ که اوج در واقع غزلگویی در شعر فارسی هست، باید ببینیم که بعدش چه اتفاقی افتاد و شعر فارسی و به خصوص غزل چه مسیری رو طی کرد. خب میدونید که ما در شعر سبک‌های مختلفی داریم، یعنی بر اساس مضمون‌هایی که ساخته شده، به کار رفته، یک تقسیم بندی هایی کردند که خب تقسیم بندی ها تا حدی میتونه جامعه مانه باشه. البته خب شاید چیزهای دیگه هم باشه که مثلا در این تقسیم بندی ها نگوجه، اما یک تقسیم بندی کلی هست که خب میتونه قابل قبول باشه. یکی سبک خراسانی است که مربوط به دوره اوله و ویژگی که در این دوره هست این هست که اشعار حالت حسی داره، یعنی شاعر همون چیزی که در ذهن داشته بدون کم و کاست می سروده و دیگه خیلی اصطلاحاً مضمون رو پیچ نمی داده. استعاره ما در این دوره کم داریم، اکثراً تشبیهه دیگه، نهایتاً نهایت توصیفی که میخواد بکنه تشبیهه، یعنی ساده ترین راه توصیف که این مثل اینه. ولی خب استعاره یعنی که یه چیز جایی یه چیز دیگه اساسا بیاری و بعد خود خواننده بررسی کنه که این چیه، حالا این مثلا استعاره از چیه. مثل که مثلا شما شیر بگی و تعریف جوان مرد باشه، خب این سختره تا اینکه مثلا بگی یک جوان مردی مثل شیر آمد. خب ساده است دیگه، جوان مرد رو به شیر تشبیه کرده تموم شد. اما وقتی میگه شیر آمد، شما ممکنه تصور کنی که اون حیوان مشهور اومده، اما نه، منظور جوان مرده مثلا، و شما باید اینو از فهوای کلام بفهمی که این اون نیست، این اون شیر نیست. این وضعیت در سبک خراسانی هست، یعنی اشعار حسیه. شما حتی در شاهنامه هم بیشتر اشعار حسی میبینید و اون چیزی که فردوسی رو قوی کرده تشبیهاتش، این مثل اون بود. رستم مثلا شیر و ژیان بود، رخش مثل پیل بود، یا رخش مثل شیر بود، سهراب شیرگیر، اینطوری. بعد خب شعرا احساس کردن که نه آقا این دیگه همه چی رو ما داریم تشبیه میکنیم دیگه، سخن هر چه گویم همه گفتند. باید یه فکری شیوه نو باشیم. این بود که خب همزمان شعرا دو سبک رو در نظر گرفتن، سبک آذربایجانی و سبک عراقی، که بعد اینها به هم پیوند خوردن. سبک آذربایجانی شعرهای مثل خاقانی و نظامیه که اونها خب شیوه تصویرسازیشون فرق میکنه، تصویرسازیهاشون تصویرسازیهای ریز و دقیقیه و در سبک عراقی ما این تصویرسازیها رو ساده تر داریم، یعنی کمتر پیچش و سختی در ابیات ما میبینیم و ابیات به سمت سادگی پیش میره که اوج این سادگی رو ما در کلام سعدی میبینیم. یعنی شما کلام سعدی رو به راحتی متوجه میشوید، اما هیچ کس نمیتونه مثل سعدی بگه. اینو بهش میگن سهل و ممتنه، یعنی در عین آسانی سخت است. این شیوه سعدی و همفکران او مثل ظهیر فاریابی، مثل فخرالدین عراقی، مثل حتی شعرهای مثل خواجوی کرمانی و اینها بود. البته خب خواجوی کرمانی به سمت حالا حافظانه شدن پیش میره، سبکی که ما او رو اگرچه سبک عراقی میدانیم اما خب یک سبک متفاوتی است با تصویر سازی های متفاوت تر، که در مورد خود حافظ هم هفته قبل صحبت کردم و هم لازمه که باز هم هفته های آینده هم در برنامه های مختلف ما در باب حافظ هم سخن بگیم. این شد شیوه سبک عراقی. پس تصویرها اول حسی بود در سبک آذربایجانی، اما به دقت تصویرها و استعاره ها در سبک عرض کردم خراسانی اول رو نمیدونم فشار اشتباه کرده، سبک خراسانی منظورم در یک چیز دیگه گفتم، اشتباه گفتم، و بعد در سبک عراقی این سبک آسان تر شد. اگرچه آسان تر شد اما استعاری تر شد، یعنی یه جور بازگشت از سبک آذربایجانی، چون سبک آذربایجانی از حسی بودن فرفت اما خیال بندی ها و تصویرها مشکل شد. کما که مثلا شما شعر خاقانی رو اگر بخواید بخونی عوام شاید خیلیش متوجه نشن و احتیاج باشه که توصیف کنی. خاقانی خب بیشتر قصایدش مشهوره، توصیفاتی کرده خیلی عجیب و زیباست ولی سخت. چند تا قصیده داره که در توصیف سفرش به مکه و اینها هست که خیلی عجیب صحنه سازی های قشنگ و زیبایی داره. بعد میرسیم به سبک عراقی که عرض کردم سبک عراقی متعادل تر از سبک آذربایجانی، اما باز هم تلاش شده که اولا تشبیهات عقلی بشه، تشبیهات حسی نباشه، و در این حال از استعاره هم استفاده شده. پس سادگی سبک خراسانی رو بازم نداریم. اما بعد از حافظ که اوج سبک عراقی بود چه اتفاقی افتاد؟ خب شعرهایی بودن که ادامه راه حافظ بودن، مثل عبدالرحمن جامی که حالا هیچ وقت به پای حافظ نمی‌رسیدن ولی به هر حال همون مسیر سبک عراقی رو ادامه می‌دادن. اما سبک‌های مختلفی به راه افتاد مثل وقوع‌گویی که اینا در شیوه بیان شاید هنری نداشتن، وقوع و واسوخت، اما کاری که میکردن این بود که مضمون آفرینی های جدیدی میکردن. مثلا در غزلیات ما کمتر در غزلیات دوره قبل تهدید معشوق داریم، یا اینکه مثلا به معشوق بگه آقا تو منو نپذیری هیچ مشکلی نیست من میرم یکی دیگه، چیزی که ریخته معشوق. خب این نشون دهنده اینه که سطح پایین اومده، وگرنه عشق واقعی که از بین نمیره. اما اتفاقی که در دوره صفوی میفته دوره سبک اصفهانی است یا سبک هندی. سبک هندی چه ویژگی داره؟ ویژگی سبک هندی این هست که همون استعاراته، اما به شدت شعرا تلاش میکنند که استعاره هاشون تکراری نباشه و تصویری بسازند که هیچ کس نساخته پیش از اونها. حالا خیلی باید توضیح داد در باب سبک هندی، این یکی از وجوه سبک هندی. شما شعر بیدل رو که میخونی خیلی وقتا تصویرش رو نمیفهمی و باید خیلی فکر کنی تا بفهمی که هدف بیدل از این تصویرسازی ها چی بوده. اما نمونه سادش رو ما در شعر صائب میبینیم که امروز میخوایم یه غزل صائب رو با هم بررسی کنیم. ابیاتی از این غزل رو میخونیم و بعد این غزل رو در قالب آواز، این دفعه نه به صورت تصنیف، با هم خواهیم شنید. داغ از حرارت جگرم داد میزند، آتش به سوز سینه من باد میزند. یعنی داغ که اوج گرماست، از آتشی که در جگر من است به فریاد میاد. آتش به سوز سینه من باد میزند، یعنی سوز سینه من به حدی است که آتش وقتی میاد تازه او رو باد میزنه، تازه باعث سردی اون میشه. یکی از ویژگی‌هایی که در مورد سبک خدمتتون عرض کنم که هندی نباید یادمون بره اینه که ملاک بیته نه غزل. بنابراین خیلی وقتا شما میبینید که ابیات غزل هیچ ربطی به هم نداره و فقط به صرف همقافیه بودن در کنار هم قرار گرفته. حالا نمونهشو اینجا میبینید. هر لاله‌ای که از جگر سنگ می‌دمد، دامن به آتش دل فرهاد می‌زند. هر گل لاله‌ای که می‌روید، این از جگر فرهاد کوهکن و از جگر عاشقان به نوعی به تعبیری برخاسته و بر اونها دامن می‌زند. از دل نمی رسد نفس عاشقان بلب، بلبل ز بیغمی است که فریاد می زند. فکر نکنید کسی که عاشق داد می زنه، نه، اتفاقا عاشق در خودش فرو میره. پس بلبلی که فریاد می زنه رو نماد عشق ندانید. ببینید داره تعبیرها رو خراب می کنه. یه زمانی بلبل نماد عاشق بود، ولی میگه نه، اینا حرفه، بلبل عاشق نیست، بلبل بیغمه که داره اینقدر داد و فریاد میکنه. در خانمان خرابی خود سعی میکند، چون قنچه هر که دم ز دل شاد میزند. اگر کسی بگه که در دل من غمی نیست و اندوهی ندارم، این داره خودشو نابود میکنه. دل بیغمی وجود نداره و اون دلی که غم نداره نابود شده نیست، مثل قنچه ای که از بین بره و خونش خراب بشه. چون میدونید قنچه حالت بسته داره دیگه، وقتی باز میشه و به گل تبدیل میشه، به تعبیر صاحب میگه این خونش خراب شده. آینه خانه دل من از خیال او، چون کوه قاف موج پریزاد میزند. آینه خانه، این در دوره صفوی خیلی زیاد دیده میشده، یک اتاقی بوده که کل این اتاق رو آینه کاری کرده بودن و همینجور تصویر در سراسر این اتاق، چون آینه های ریز ریز و کوچولو کوچولو توی این نصب شده بود، حالت موج موج تصویرها می افتاد. میگه که دل من از خیال به معنی تصویر هم هست، به معنای از تصویر چهره معشوق همینجور موج داره میزنه، مثل کوه قاف که موج پریزاد میزنه. حالا موج پریزاد هم از تعبیرات عجیب غریب صاحبه، که حالا یعنی چی؟ مثلا تصویر زیباروی و زیباروی پریزاد رو داره نشون میده. از ترک تازه عشق کسی جان نمیبرد، این سیل بر خرابه و آباد میزند. این در ادامه اون بیتای قبلیه. میگه هیچ کس نیست که از عشق بهره‌ای نداشته باشه و این بلای عشق به هر حال سراغ همه میاد. صائب به پای خیش زند تیشه بی خبر، آن بی ادب که خنده به استاد میزند. آن کسی که طعن بر پیشرو خودش میزنه، بر پیر خودش، بر استاد خودش میزنه، داره تیشه به ریشه خودش میزنه و داره خودش رو نابود میکنه. این حالا یه نمونه از شعر سبک هندی بود. اگر موافق باشید بریم و این خدمت رو عرض کنم که غزل رو با آواز علیرضا افتخاری بشنوی.
داغ از حرارت جگرم داد میزند، آتش به سوز سینه من باد میزند، آتش به سوز سینه من باد می‌زند. هر لاله‌ای که از جگر سنگ می‌دمد، دامن به آتش دل فرهاد می‌زند. در خانمان خرابی خود سعی می کند چون غنچه، در خانمان خرابی خود سعی می کند چون غنچه، هر که دم ز دل شاد می زند. از دل نمی رسد نفس عاشقان بلند، بلبل ز بی غمی است که فریاد می زند. یا آه با به پای خیش زند تیشه بی خبر، آن بی ادب که خنده به استاد می زند. آی دل خدا
خب دوستان عزیز، این برنامه از قند پارسی هم به پایان رسید. امیدواریم که از اون لذت کافی رو برده باشید. همچنان منتظر نظرات، پیشنهادها و انتقادات شما عزیزان هستیم از طریق آیدی تلگرامی @radio_gushkon. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.
شکر شکر.